شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام با شما و شنوندگان گرامی شما.
همیشه امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترم خوب و سالم هستین.
متشکرم،
الحمدلله. می‌خواستم خواهش کنم که با وضعیت سنجی ایران شروع کنیم. آقای بنی‌صدر اگه ممکنه.
مختصری در باب عاشورا هم به مناسبت این روزها در گفتگوها با در فرصتهای دیگه از صورتسازی ها و واقعیت ها که راجع می شوند به عاشورا صحبت کردم. حالا در این مناسبت از یک صورتسازی دیگری عرض کنم به شما گفتگو میکنم، به لحاظ اینکه صحنه هایی رو تلویزیون های دنیا نشون دادن و به استناد اون صحنه ها گفتن که این نمایشی از رفتار ابتدایی، یعنی ما از دوره های اولیه زندگی بشری که شیعه ها از خود نشون میدن. اون عبارت میشد از غمزنی که در کربلا فیلم برداری شده بود و امروز هم یک تعدادی تصویر از همین گونه رفتار در تهران فرستاده بودن. برابر صورت اونهایی که این کار رو میکنن شدت علاقه و خود رو به اون امام و عرض کنم به شما زیادت تأثیر خود رو از جنایت در کربلا ابراز میکنن. به یاد حسین به خود زخم میزنن. صورتش اینه. مراجع هم از زمانی که من یادم از مرحوم گروجردی این که غمزنی و حتی زنجیرزنی رو حرام میدونست تا امروز اینها پی در پی گفتن که این کارها خلاف شرع است، با این حال انجام می شود. صورت ظاهرش هم گفتم که بنابر صورت عزاداری حسین است. در عزای حسین است که اینها این گونه صدقه به خود می شود. اما در واقع اونهایی که گوش می دهند به این صحبت ها و دسترسی دارند به اینهایی که این گونه عزاداری می کنم برای امام حسین، به اونها بگویند که شما در واقع به زور از کسالت می دید. در واقع این قناه ها که می زنید خیلی به صراحت به شما بگویم که اینا به تن امام حسین هست که می زنید. برای اینکه اون آدم، اون امام بر میزان حق و به خاطر آزادی در برابر مظهر ستم و زورگویی ایستاد. اگر قرار از شما شمشیر و خنجر بزنید، اینا رو باید با دشمنان حسین ابن علی، یعنی با هر نظام زورگوییست که میباید شما اون هم در اگر کار راه حل دیگری جز اون نمان، اینها رو برکشید به روی سلطان جائر. شما از پیروان امام تبدیل شدید به کسانی که به زور اصالت میدهند و نمایش میدهند این اصالت دادن به زور رو. اگر این آقایانی که حتی اونایی که تحریم میکنند این واقعیت رو به شما نمیگویند، به لحاظ این است که اونها به شما نیاز دارند به عنوان عزادار منفعل، آدمایی که ابتکار و ابداع ندارن، برای اینکه از اونها پیروی کنید. ولی که اگر شما بخواهید به امام تأثیر بکنید، چون اینکه اصلا معنای امام همین است، این در آینده های دور قرار میگیرد، برای اینکه به شما بگوید که خط راست حق و آزادی کدام است، به شما از اون راه صراط مستقیم حق بروید. شما به جایی که پیروی کنید از اون، متاسفانه اصالت میدهید به زوری که اون در کربلا شهید شد، برای اینکه بگوید که من قرار گرفتم در عنوان مظهر حق در برابر کسانی که بودند مظهر زور و ستم. حالا از خودتون بپرسید، اگر نخواهید به زور اصالت بدهید، اگر بخواهید به حق اصالت بدهید، به آزادی اصالت بدهید و از اون امام پیروی کنید، ببینید چه رفتاری باید بکنید؟ و اگر اون رفتار رو شیوه کنید، آیا این استبداد حاکم بر شما همچنان حکومت خواهد کرد؟ تاریخ شما تاریخ استبداد می شد؟ این اون سوالی که هر انسان آزادی، حتی هر انسانی که معنای آزادی از آزادی خود کم غافل باشه، ولی بخواد یه مقدار رو بشینه و سوال جواب بکنه از خودش، خیلی راحت میتوانه بفهمه که طعنه زدن، زنجیر زدن، این بروز دادن، اصالت دادن به زوره، نه چیز دیگری. اون چی که شما سبب شده شما از این واقعیت غافلید، همون منطق لعنتی ارسطویی، منطق سوری، به صورت قانه نمایش میدید. خب یه مقدار هم میگن اینها خود رو خالی میکنن از رنج ها و درد ها و اینها، اما واقعیت نه، جز اینه. واقعیت این است که فرصتی دارید که در اون فرصت شما ابراز میکنید اصالت زور رو، بنابراین تسلیم میکنید در عمل حاکمیت زور رو بر سرنوشت خود. در این دوزی رو من عرض کردم خدمت شما، هموطنان عزیز خودم و همه مسلمان هایی که به یاد حسین ابن علی در این روز به جای این که اون شعار رو تحقق بدهن که هر روز عاشور است، یعنی روز اطلاع و آزمایش است، ورود در آزمایش است، با ایستادن بر حق و آزادی در برابر ناحق و ستم و زور، این رو تبدیل میکنید به نمایشی از یک فعل پذیری غیر قابل توجیه، سخت ستایشگرانه نسبت به زور رسالتش. ما حالا قبل از ورود به گفتگو در باب وضعیت کشور، یک هموطنی پرسیده است که شما ما مراجعه میکنیم به سایت شما و مقاله های شما، اینها همه درست. اما خب شما با چی همکاری دارید؟ کیا با شما همکارند؟ اینها را از من خواسته در گفتگوی با شما به این سوال او جواب بدن.
بله.
جواب من به اون به این هموطن عزیز این است که هر اندیشه‌ای، هر رفتاری، هر گفتاری این میگوید که صاحب اون اندیشه، صاحب اون گفتار، صاحب اون کردار کیست. شما اگر در اون چه میشنوید، در اون چه میبینید و در اون چه میخوانید تأمل بکنید، پاسخ پرسش خود رو میابید. ولا من بخوام اسم ببرم که اونهایی که در داخل وطن هم به خطر میفتن، حتی اونهایی هم که خارج کشور هستن، اینها به سودشون نیست، یعنی به سود جنبش استقلال آزادی نیست که من فهرست کنم اسامی اونها رو. به شما یه متر به اصطلاح یه معیار سنجش میدهم و اون اینه، این هر کسی دیدید از استقلال سخن میگوید، از آزادی سخن میگوید، از رشد بر میزان عدالت اجتماعی سخن میگوید و به این سخن پابند است در عمل. از انقلاب تا امروز در این صراط رفته است. او جز مجموعه ایست که ما هم در اون مجموعه هستیم. و از دید من امروز جامعه ایرانی در موقعیتی است که اون نیروی مخالف منفی، یعنی نیرویی که هدفش آزادی است، استقلال است و روش کارش این است که یک دولت متکی بر اصول استقلال و آزادی و در خدمت رشد بر میزان عدالت به حقوق مدار جانشین این استبداد تبهکار بشود، این گون آدم ها در همکاران عزیز من هستند و من در خدمت اونها هستم. اما وضعیت عمومی کشور از کنم از وضعیت عمومی دنیا خصوص اقتصاد شروع کنید.
آقای بچه اجازه بدین یکی دو تا سوال هم از شنوندگان داریم، اگر که جواب سوال اون هم وطن دادین این سوال هم جواب بدین. در راستای همین صحبتی که در مورد آشورا کردین میتونه باشه، سوال دو تا سوال دارن. یه سوالش این است که با توجه به خفقان شدیدی که داخل کشور وجود دارد چگونه باید فعالیت کرد و وظایف هر ایرانی برای گسترش تحریم انتخابات چیست؟
از کنم به شما خفقان در رژیم های استبدادی مثلا صفت عمومی رژیم های استبدادی است. ایجاد خفقان کار عمومی رژیم های استبدادی است. دورش هم بوده همین خفقان، حالا هم از همین خفقان، در جامعه های دیگر هم بوده همین خفقان. اما روشی به کار رفت در دوران شاه و اون خفقان شکست، دیوارهای سانسور شکست، روشی به کار می رود در این رژیم که به مقدار زیاد اون دیوارهای سانسور و سانسور رو شکسته، در جامعه های دیگر هم تجربه هایی شده. یک بارم در همین رادیو شما راجع به این روش ها صحبت کردیم.
بله.
با این حال یه عمومی تن روش رو عرض می کنم و اون همون روشی است که در ماهای قبل از کودتای خرداد ۶۰ و بعد از اون تا امروز به کار برده ایم. اون روش چیه؟ اون روش این است که خفقان یعنی دستگاه حاکم یک حوزه های داره که در اون حوزه ها میتونه مانع انتشار نوشته حتی بیان بشه. مثلا شما بخواید سخنرانی تشکیل، مجلس سخنرانی تشکیل بدید، میاد و مانع میشه. اما یه قلمروهای بزرگ وجود دارن که در اون قلمروها این عرض کنم به شما نه حضور داره نه توانایی. از جمله قلمروی خود آدمی. در آدمی اگر به حقوق خود شاعر و آگاه باشد و حق رو به خود بگوید، یعنی خود رو سانسور نکند در گفتگو با خویشتن ها نه با دیگری، اونم میرسه. یک انقلاب بزرگ انجام گرفته. مشکل عمده ایران مشکل خودسانسوری است. بسیاری یعنی میگم بیتفاوت شدن ایرانی هم چه؟ یعنی که حتی به خودشون هم جرأت ندارن حقیقت رو بگن. اگر هر کس به خودش حقیقت رو بگوید، کار دوم خود به خود انجام خواهد گرفت. کار دوم هم این است که قلم روی مثلا رادیو بازار یعنی دهان به گوش. در اون دوران که مطبوعات رو بستند و دستگاه های تبلیغاتی رو که این کودتاچی ها به انحصار خود در آوردن، با همین رادیو بازار ما بر اونها از قلم روی تبلیغات غلبه کردیم. کار بالاخره کار رو به صدا با کودتا بود که تمام کردن. حالا بعد از کودتا هم نه، اونها از پس بر نیامدن، چون که الان بسیاری از مسائل مهم اساسی بر مردم ایران آشکار است. این روش عمومی است و هر کس میتوانه. خیال نکنید بی تاثیره. شما به کسانی که میشناسید، اونها به کسانی که میشناسن، اونها به کسانی که میشناسن، یه دانشگاهی اون هم یه بخشی از دانشجویان کفایت میکنن برای اینکه ایران را آگاه کنن. چرا که در خرداد 76 هم به همین روش عمل کردن.
دقیقاً.
با اون وضعیت درست کردن. یک کار دوم که هر صحبتی در هر نوبتی یک بار تکرار میشود و گاهی هم خفلت میشه از تکرار، این است که این مصاحبه با رادیو آزادگان رو میشنوید. اونایی که این سوال کردن لابد میشنوند که سوال کردن. اولا میتونید اون نشانی رو به دیگران هم بدید، اونا هم گوش بدن. به این هم بسنده نکنید. میتوانید محتوای اون چرا که میشنوید به دیگران انتقال بدید به همون طریق روش قبلی. و همین سبب میشود که اولا شما مردم ایران یک فرستنده ای داشته باشید که این بازگو کننده خواستهای شماست، حقوق شماست و هدف شماست که آزادی استقلال است. این دو طرفش. طرفش سوم به جایی که به اصطلاح غالب این هموطنان ما از قربانی سوال میکنن، اگر شما این از اونهایی که سانسور میکنند و رد صلاحیت میکنند و از کنن تقلب در انتخابات میکنند و وغیره شروع کنید به سوال کردن، حالا از اونها فرض کنیم که مشکل دارید میگید که در پیش باباک میاد و از بسیاری استادها، از بسیاری روحانیون میتونید بدون این خطر سوال کنید به شما این وضعیت انتخابات فرض کنم. مثلا از همین دوری کنید، یه دفعه پیشم صحبت کردیم از این نهضت آزادی بپرسید معنی رفتار شما چیست، از ملی مذهبی بپرسید، از نمیدونم اونهایی که به این دلیل یا به اون دلیل نامزد شدن برای نمایندگی. و فکر میکنم که جز دسته های سرکوبگر رژیم نیستم. من فکر میکنم اگر بروم مجلس به این کار و آن کار توانا میشوند یا جلو همینطور که قبلا هم بحث کردیم جلو بعضی کارها رو میگیرند. از اونا سوال کنید، نتیجه این که بحث رو بر بیانگیزید. بحث که برانگیزید و اشخاص دیدن که نه اینجور نیست و هر چی گفتن گفتن و کسی هم نیست که اصلا بگوید آقا چرا گفتی چرا نگفتی، رفتارهای اونا تصحیح می شود. شما راحت میتونید منحصر کنید اونهایی که در این انتخابات شرکت میکنن به همین سرکوب کردن، نتیجه جامعه رو قرار بدید در برابر این اقلیت بسیار کوچک و به جامعه جهانی هم بگوید که این ملت هم میداند آزادی چیست، هم میداند مردم سالاری چیست، هم میخواهد آزاد باشد و یک نظام مردم سالار داشته باشد. شما از اهمیت سوال کردن از اینها غافلید، ولی امتحان کنید. وقتی زیاد تو سوال ها اونها ناگزیر می شوند که جدی بگیرن و به اصطلاح به جای استدلال های سطحی قاض اگر دارن استدلال صحیح بکنن، اگر ندارن به اصطلاح بازی در این بازی انتخابات خود رو وارد نکنند. حالا این سه تا روش برای این شب بسه، حالا در گفتگوهای آینده هم باز بیاد بیارید یک روش های دیگر یک برش کنید.
بله خواهش
از کنم که در این شب در قسمت اول از اقتصاد صحبت میکنیم به لحاظ بحران اقتصادی که در امریکا وارد مرحله جدی شده و بیاد شنوندگان شما می آورم که ما در اوائل تابستان شاید هم زودتر در باب این که اقتصاد امریکا تهدید به رکود می شود صحبت کردیم.
بله.
یعنی الان نسبت به اون زمان 7 ماه اقلا جلو بودیم نسبت به ارزیابی که امروز واقعیت پیدا کرده. لوموند هم سرمقاله خودش رو اختصاص داده به همین بحران رکود اقتصادی امریکا و میگوید به این که اولا معجزه میخواد که جلو این رکود رو بگیره و ثانیا غیر ممکن است که بتوان مانع بازتابهای این رکود در اقتصاد جهان شد. در ارزیابی امروز که لوموند انتشار داده میگوید که بحران از اوایل تابستان شروع شده و امروز با سقوط بهای سهام در بورس به اصطلاح به طور جدی خودش نشون میده. میگه این سقوط بهای سهام مشابه سقوط بهای سهام در سپتامبر 2001 و این رفتاری که در بورس های امریکا و کشورهای دیگر مشاهده می شود معناش اینه که بازار مالی تردیدی در ورود اقتصاد امریکا به مرحله رکود ندارد. و برای اینکه ببینیم چه اثری داشته این رکود ورود در رکود میگوید در 21 ژانویه مثلا در بورس های آسیا و اروپا وحشت برانگیخت اون وضعیت اقتصاد در امریکا و جمله در بورس های لندن و پاریس و فرانکفورت و مادرید بهای سهام 5.5 تا 7.5% کاهش پیدا کرده به طور متوسط. اقتصاددان امریکایی اون جولیون میگوید یک کلنگر میخواهد، البته او اصطلاح یک دانشن مثل گرفته و یک دانشن از زیر پای جا به جا بشه کافیه که این چهار ساخت ما فرو بریزه. اینطور حالا ما میگویم یک کلنگر میخواهد تا که سقوط عمومی ارزش اوراق بهادار به بار آید و میگوید کلنگر نیز وارد شده زیرا بانک های امریکایی 10 میلیارد دلار در سرمایه گذاری های مشکوک، یعنی اعتباراتی که به بخش مس ساختمان دادن در امریکا، از دست دادن و حالا ترس از این است که این رکود اقتصاد امریکا سرایت کنه به اقتصاد جهان، یعنی جهانی که به قول خودشون اقتصاد جهانی شده، چگونه میشود اقتصادی مثل اقتصاد امریکا در رکود برود و در اقتصادهای دیگه بی تاثیر باشه. و با توجه به اینکه وضعیت همچنان رو به خرابی است خصوص در اقتصاد امریکا، این باید انتظار داشت که در اقتصادهای دیگر هم اثرات مخرب خودشو به بار بیاورد. سرمایه گذارها میگویند که اقتصادهای اروپا و آسیا نمیتوانند مسئول بمانند از اثرات رکود اقتصاد امریکا، چنانکه رشد اقتصاد اروپا که پیش بینی شده بود 2 تا 2.2% حالا میگوید که کمتر از میزان ظرفیت این اقتصاد خواهد بود، یعنی خواهد شد. حالا این کاری هم که آقای بوش کرده دو تا کار کرده، یکی 140 میلیارد دلار برای جلوگیری از رکود بودجه اقتصاد داده، میگه کافی نیست. یکی هم امروز که بانک مرکزی امریکا نرخ بهره رو پایین آورده که میگوید این کار هم به اصطلاح اثری در جلوگیری از رکود به بار نمی آورد. حالا وقتی در اقتصادهای صنعتی و ماورای صنعتی این رکود اثر بکنه، می شود تصور کرد که بر اقتصاد در داغون ایران چه اثر خواهد کرد. در باب اقتصاد ایران به دو نکته، یعنی به دو خبر بسنده می کنم برای اینکه به هموطنان ما ببینن وضعیت اقتصادی کشور چقدر وخیمه از لحاظ خصوصا مقابله با تهدیدات و فشارهای اقتصادی غرب. یکی صادرات غیر نفتی رو در دوره آقای خاتمی 5.5 میلیارد دلار گفتند و از اون 15% نفتی بوده، یعنی محصولات پتروشیمی و اون چه از نفت حاصل می شود. آقای احمد نژاد می گوید که صادرات رو رسونده است به 15 میلیارد دلار، اما از این 15 میلیارد دلار 62% رو فراورده های هستن که از نفت حاصل می شود، یعنی اون چی که غیر نفتی در دوره آقای خاتمی میشه 4.71 میلیارد دلار 4.71 میلیارد دلار در دوره آقای احمدی نژاد می شود 5.7 میلیارد دلار. اما با این توجه که حتی اگر میزان سقوط ارزش دلار رو در این دوره آقای احمدی نژاد 1/3 ارزشش قبل از این دوره بگیریم و کم کنیم مثلا از ارزش صادرات برای اینکه قابل مقایسه بشود با دوره آقای خاتمی، میزان صادرات میشه 3.7 میلیارد. تازه بخش عمدهای از این صادرات وارداتی هستند که دوباره صادر میشوند، مثل اینا که مونتاژ میکنند و دوباره صادر میکنند، یا در ازاش واردات دیگری وارد کشور می شود. مثل اینکه فرض کنید که میوه‌جات رو از ایران صادر می کنند، ولی اون مقدار میوه‌جات رو وارد می کنند از اینکه صادر می شود چیه؟ بیشتر. خب حالا پس ما هستیم با یک صادرات غیر نفتی 3.7 میلیارد دلار، اونم با این به اصطلاح خواسته که بخشی از اونها در واقع صادرات به معنای واقعی کلمه نیستن. حالا فقط از لحاظ کشاورزی این رو مقایسه میکنیم با واردات کشاورزی، ببینیم که وضعیت کشور چگونه است. واردات کشاورزی در سال 1385 3.167 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 84 100% افزایش داشته. اقلامی مثل شکر که اون با توجه به تولید داخلی نیاز به واردات بوده به اندازه 500 تا 600 از کنم 1000 تن و شکری که وارد شده 2,526,000 تن بوده، یعنی می شود حدود 5 برابر اون چی که لازم است، تا 5 برابر اون چی لازم است. و شما می بینید که مافیاها چقدر خلیه. واردات برنج بوده 1,000,000 تن و مصرف کشور 2,200,000 تنه و توجه به تولید داخلی به 700,000 تن واردات نیاز بوده که 1,000,000 بجاش وارد شده. گوشت و گوشت قرمز رو سر رژیم مطمئن بوده به خود کفایی کشور رو رسونده در سال 85 52,500 تن واردات گوشت داشتیم. خب اینا مجموعه این واردات کشاورزی ما رو با اون صادرات غیر نفتی مقایسه کنیم، میبینیم که معادله. معناش این است که هرگاه وضعیت اقتصادی کشور سخت بشود کسونی نشود نفت رو صادر کنیم. کشور در تمام اون چه خیلی از این وارداتی که نام بردیم که بهش احتیاج داره توانایی واردات ندارد. حالا یک رژیمی که کار کشور رو به اینجا رسونده این مدعی است که از موضع اقتدار با غرب در افتاده. از سر اتم میگه قرصم ایستادن از جهان تکون نمیخورن. راسته میگه. یک گزارشی هم بود که لس آنجلس تایمز منتشر کرده بود حاجی از اثرات همین مقدار تو مجازات های اقتصادی بر زندگی روزانه کشورهای زحمتکش ایرانی.